9 آبان 96 تفسیر سلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ما الحیات الدنیا الا لعب و لحم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آیه شریف بیان حقیقت حیات دنیوی است. حقیقت حیات دنیوی رو بیان میکند، بعد اون رو قیاس میکند با حیات اخروی، بعد امر به تعقل میکند که خیلی خوب، حالا شما خودتون ببینید که بین این حیات دنیوی و این حیات اخروی کدوم رو میبایست اختیار کنید. یعنی در واقع آیه شریفه موعظه می کند اهل تعقل را و ترغیبشون می کند در آخرت، که بابا عقل دارید دیگه. آدمی که عقل دارد معاملهی که سودش بیشتر است را انجام می دهد. حالا خودتون ببینید سود کدوم بیشتر است. آیا حرکت کردن به سمت دنیا سودش بیشتر است یا حرکت کردن به سمت عقبا؟ و بیان میکند که آنچه که حیات اخروی بر آن بنیاد گذاشته شده است تقوای الهی است. یعنی حیات اخروی به تقوای الهی ساخته میشد. بله، ولیکن تقوا داشتن موجب میشد شما اونجا به نعیم الهی متنعم بشن. تو این آیه شریف بیان میکند که آنچه که شما در این دنیا بهش استمتاع میکنید، ازش بهره برداری میکنید، به منزله لعب و لهو است. لعب و لهوی که عاقبتی برای این دوتا از لحاظ منفعت نیست، و لهو و لعبی است که از اهلش زائل خواهد شد، از بین میرد، دوامی ندارد، در یه مدت کوتاهی است و بعد از بین میرد. چرا؟ به خاطر ای که ثباتی برای این لهو و لعب نیست. اما اعمال صالح اگر کسی داشته باشد که به درد آخرت بخورد، اونا لهو نیست، لعبم نیست و اونا باقی میماند. توجه میفرمایید؟ و اشاره میکند به این که زندگی آخرت و آنچه که در زندگی آخرت است از نعمتهای الهی و بهشت، این خیلی بهتر است از دنیا. اما برای کیا بهتر است؟ برای اونهایی که از معاصی الله اجتناب میکنن، تقوای الهی رو دارن. چرا نعیم اخروی بهتر است؟ به خاطری که نعیم اخروی باقی است، دائمی است، زوالی درش نیست. توجه می‌فرمایید؟ و سرور و شادمانیش هم از بین نمی‌رود. در دنیا سرور و شادمانی علا فرضم اگر یه وقتی باشد موقتی است، زائل می‌شد، از بین می‌رود. اما سرور و شادمانی عقبا و آخرت دائمی است. بنابراین آیه شریفه دارد عقلا را چه می کند؟ دارد اغلا را در واقع اندرز میدهد که خودتون مقایسه کنید این دنیای زود گذار و اونم آخرت جاودان کدومش رو باید اختیار کنید، خودتون با عقل خودتون ببینید چه باید بکنید. این اجمالی از آیه. و مل حیات و دنیا آیه رو مرور کنید، واو رو استیناف بگیرید، ما نافیه، الحیات و دنیا مبتدا، حیات مبتدا، دنیا نعت و صفتش، زندگی دنیا نیست الا لعبون. خب ما و مای نافیه و الا میشد حصر، زندگانی دنیا نیست مگر، یعنی میخواد تمام حیات دنیا را حصر کند در این دو شی، نیست زندگانی دنیا الا لعب و لهو. اول لعب و لهو رو خدمت شما معنا کنید. دوستانی که بحث محرمه رو بودند اونجا ما یک عنوانی منعقد کردیم، یعنی شیخ دارد تحت عنوان لهو که آیا لهو مطلقا حرام است یا نه. اونجا ما سه تا موضوع رو بحث کردیم، یکی لهو، یکی لعب، یکی لغو، که این سه تا اولا موضوعا چیست و بعد حکمش. خب لذا همون معنایی که در جلد سه آرا صفحه 94 برای لعب کردیم الان همون رو برای شما میخونم. لعب را میگه زندگانی دنیا نیست مگر لعب. خب لعب چیه؟ لعب رو گفتیم اولا از افعال اختیاری انسان است، لکن در لعب جدی وجود ندارد، یعنی نه اینکه شوخی باشد، جد نیست، یعنی حقیقتی نیست، واقعیتی نیست. غرض از این لعب چیست؟ غرض خود فعل، یعنی هیچ غرضی غیر از خود فعل برش مترتب نیست و هیچ قصدی مقصدی از این لعب ندارن که این لعب رو انجام بدن تا به یه جایی برسن، نه، غرض خودش. بله اتفاقا میتواند اموری برش واقع بشه یا غالبا، لکن اون اموری که اتفاقی برش مترتب میشد یا علی نحو غلبه برش مترتب میشد، اینا مورد قصد واقع نشده است. به عبارت دیگه به زبان فارسی اگر لعب رو بخوام بگیم باید معنیش کنیم به بازی کردن یا معنی کنیم به سرگرمی. در بازی کردن غرض چیه؟ خود بازی کردنه. شما میگون بازی که بکنن ورزش هم هست، برای سلامتیشون هم مفیده، نمیدونم امثال این حرفا هم بزنید، اشکالی ندارد بزنید، ولی اونی که دارد بازی میکند حواسش به این حرفای شما نیست، غرض اصلیش خود بازی کرده، غرض اصلیش خود اون سرگرمیست، خود سرش گرم باشه. حالا آثار و فوائدی دارد یا ندارد، ربما آثاری بار میشد، اون آثار لا یقصده، قصدش رو ندارد، حالا مترتبا بشد بشد. توجه فرمودید؟ پس این معنای لعب، یعنی بازی، یعنی سرگرمی، بازی میکند که وقت فراغتش پر بشه، که سرش گرم بشد، وقتش برد. بله بفرمایید که یه روزگاری که این بازی های کامپیوتری یا این وسایل و اینا نبود، به چابر بازی کردن میمدن تو کوچه. یه توپی بود و یه هفت سنگی بود و یه بفرمایید هلک دولکی بود. اوناشون که وضعشون خوب بود یه توپ میگرفتن و گل کوچیک بازی میکردن. غرض چه بود؟ غرض خود بازی بود لکن و سرگرمی و اینکه وقتشون بگذرن. لکن حالا آثاری هم برش بار میشد، دیگه توجهی به این آثار نداشتن. این معنای لعب. و اما لهو. لهو بفرمایید که معنای لهو، باز لهو هم از افعال اختیاری انسان. لهو از اون اموری است که اگر کسی انجام میداد از کارهای اصلی و مهم، لهو انسان رو باز میدارد. یعنی وقتی مشغول لهو است دیگه از امور مهمه باز داشته میشد و لهو در کمکی به زندگی انسان نمی کند. بله، موجب این میشد که ترویح نفس، یعنی از لحاظ نفسی ارضا بشود و لذت نفسانی ببرد. یه لذت نفسانی میبرد و این ارضا شدن نفس و لذت نفسانی، این دوتا غایت‌های لهو. لذا لهو اطلاق میشد به لذت‌های شهوانی، هم لهو گفته میشد. به زبان فارسی اگر لهو رو بخواهیم معنا کنیم، لهو میشد کیف کردن. هوسرانی هم قسمی از کیف کردن. کیف کردن، کیف کردن کل فرد به حسبه. یکی بله بفرمایید با دخترکان کیف می کند و با پری رویان، یکی با کبوتران، یکی بفرمایید با کتاب، بهش میگن کتاب بازه، در مقابل مثلا کبوتر باز، دختر باز. توجه میفرمایید دیگه لهو هر کسی به حسب خودش دیگه، نسبت به مراتب افراد، شخصیت افراد، روحیات افراد، این لهو فرق میکند. دایره لهو هم ببینید، وقتی میگم کیف کردن، شما فقط کیف کردن معصیت نگیرندشا. اولا کیف کردن میتواند کیف کردن چه باشد؟ مباح، حلال یا مستحب هم باشد. بلکه میتواند کیف کردن، کیف کردن واجب باشد. و کیف کردن نسبت به شخصیت افراد مختلفه. توجه میفرمایید؟ شخصیت افراد، این همجا شعب بازار بگیر. سلام برسیم. کیف کردن نسبت به شخصیت افراد میرسیم. چشم. یه کسی ممکنه از عبادت کیف میکنه، اونم کیفه دیگه، اونم کیفه. ببینید لهوه، وقتی شما معنای لهو رو به این عمومیت بگیرید، بله دیگه کیف دارد میکنه. ببینید لهو رو یه لذت بردن درش هست. خب یکی لذت بردنش، نمازشو که میخونه لذت میبرد، اینم یه لذت دیگه. منتها شما این آرزشو میذارید لذت های چی؟ لذت معنوی روحانی توجه میکنید؟ روزشه که میگیرد سر افطار للمفطره بله فرحتان، درسته یا نه؟ خب فرحتان یعنی چی؟ یعنی کیف میکند دم افطار دیگه. میرد زیارت به کیف، روزه میرد کیف میکند، میگه گریه که بکنم حال میام. خب لذت میبره. یعنی ببینید لحو لذته، و لذت فقط لذت جسمانی نیست، لذت میتوند لذت روحانی باشد. یعنی یه عده‌ای هم از این چیزا لذت میبرن. لذا اینایی که مریضن، بیمارن، حالا چه بیماری روحی دارد چه بیماری جسمی، بعضی وقتا دکترها بهشون میگن که هر کار دوست داری بکن، یعنی سعی کن لذت ببری. خب نه خلاصی، میگه برای اینکه بیماری پیش روی نکند زندگی داز، هرچی دوست داری انجام بده. خب و لذا مثلا میبیند اگر یه آدم میگه آقا من دوست دارم برم مسجد و روزه و زیارت و اینا، میگه بر. اون یکی میگه من دوست دارم عرق بخورم و نمیدونم با پری رویان باشم و اینا، میگه برو. پزشکه میگه برو، چون اون حکم شرعی که صادر نمیکنه. میگه شما به خاطری که این بیمارید رشد نکنه باید احساس شادمانی بکنی. احساس شادمانی رو حمله بر لهو میکنن. بعد این شادمانی افراد مختلفه دیگه. یه کسی هست اگر آلوده به گناه بشه ممکنه چند دقیقه لذت ببرد، ولی بعد سالیانی خودش رو چه میکنه؟ سرزنش میکنه. خب این دیگه لذت نبرده، این سالها دارد خودش رو سرزنش میکنه. اما از اون طرف کسی هم هست که نه، باکیش به این حرفا نیست. بنابراین لهو را اگر بخواهیم معنا بکنیم، بله بله، کیف کردن، فرح بخش، فرح بخش میشه ما یلهو به، اون میشه فرح بخش. بله لکن فارسیش کیف کردن، ببینید لعب بازی کردن. در بازی ممکنه کیف باشد ممکنه نباشد. برخی بازی های سخت کیفی هم درش نیست. تو یک مسابقه فینال فوتبال بازیکن‌ها کیف نمی‌کنن، مثل بله کلی هم باید بدون صدمه بخورن. بله بفرمایید. اما بفرمایید که بله ممکن است بازی هم باشد که درش کیف باشد. الان یه حال اگر لحو
تو لحو
نه نه
این لحو و لحو رو نشن برای این دیا
نه
گفتن کاری دیگه
اونورم لحو و لعب، اونورم لحو و لعب داریم که گفته نداریم. اونور همه چی داریم، ما یشتهی هل انفست. اگه فوتبالیست میخواد بازی هم بکنه فوتبال، اونجا میتونه بکنه، بله مشکلی ندارد. پس اون طرف هم هست. الا میگن مل حیات الدنیا، درسته، الا لعبون و لهوون. خب نسبت بین لهو و لعب چیست؟ مختلف گفتن، ولی ظاهر این است که نسبت بین لهو و لعب عموم و خصوص مطلق است. هر لهوی لعبم هست، اما هر لعبی لهو نیست. و شاهد و علی ذلک ما روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال اول اللهو لعبون، اول لهو بازی است، و آخره حربون، اما آخرش دخترک رو اول که میترونه بازیست، آخرش که داداش یاش میان کتکش میزنن دیگه هر بون تجربه مورید اون دیگه بازی نیست. و قص الهاز، بنابراین ظاهر امر اینه. البته این نسبت چیزهای دیگه هم گفتم، بعضی فرض بفرمایید این نسبت عموم و خصوص من وجه گرفتن، ولی ظاهرا بله این باشد که خدمتتون عرض کردم. کل لهوین لعبون، اما عکسش نیست، هر لعبی لهو نیست. البته اون مخصوص من وجه هم گفتند، حالا اینا دیگه نظری است هر جور که می
کنید.
نه
آها،
و مل حیات الدنیا الا لعبون و لهوون. آقای ظفر، قصر، این قصر چه قصریست؟ قصر ادعاییست، درسته؟ افاده مبالغه میکنن، و الا تو زندگی دنیا شما خیلی چیزای دیگه هم دارید. آقای ظفر در زندگی دنیا، خود آیه شریفه میفرماید که سوره حدید آیه 20، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خب پس اونجا بفرمایید 5 تا چیز دارد میشماره، اینجا 2 تا از اون 5 تا رو گفت. ترجمه فرمایید. اونجا میگه انما این 5 تا از حیات دنیا، اینجا ما و الا همون افاده انما است. حصر ادعایی است، نه حصر حقیقی. دارد ادعا میکند زندگی دنیا لهو و لعب است. توجه می‌فرمایید؟ چرا به جهت مبالغه؟ به جهت مبالغه‌ای که یعنی چی؟ یعنی این زندگی دنیا لهو و لعبی است که هم بی ارزش است، هم گذراست. آدم عاقل وقت خودش را چی؟ صرف نمی‌کند در جایی که قراره ازش برود. اگر شما بفرمایید که چند روزی در یه هتلی سکونت داشته باشید، آیا شروع میکنید تعمیرات اساسی اون هتل را انجام بدهید؟ میگون چی؟ میگون ما دورو اینجای به ما چه که اینا رو تعمیر کنیم؟ با این دورو میگذرد و چی؟ میریم. ممکن است حتی آشغالای اتاقتون هم جمع نکنید. برای چه؟ برای اینکه دارین میگید که من دارم اینجا میرم دیگه، نیستم که، برای چی جمع کنم؟ اما اون جایی که شما احساس میکنید مدت طولانی درش دارید سکونت میکنید، منزل خودتون رو تعمیر میکنید، چون میگون اینجا من حالا باید بشینم، سالها باید اینجا باشم، بعد منم زن و بچه‌م که جایی ندارن، باید اینجا بشینن. ولی یه دونه هتل یا مسافرخونه را شما مشغول تعمیرش نمیشین، چون میدونین مکس شما، موندن شما اونجا کوتاه. دارن میگه دنیای هم چه حالی دارن، هم بازی است، هم تازه مدت این بازی خیلی چیه؟ کوتاهه. حالا که مدت خیلی کوتاهه و یه بازی و سرگرمی و کیف کردن و بفرمایید اینا بیشتر نیست، خب زندگی دنیا وقتی این است به همون اندازم برش ارزش بگذارید، وقت صرفش کنید. این زندگی دنیا. ولدار الاخرت و خیرون، واو بفرمایید چه؟ واو رو عاطفه بگیرید. عطف به مل حیات دنیا الا لعبون ولدار الاخره. لام تأکیده، دار معطوف بر حیات الدنیاست. مل حیات الدنیا ولد دار الاخره. لام تأکید. دار اولا به چه معناییست؟ معنای دار یعنی چی؟ یعنی منزلگاه، محل اقامت شما، اون جایی که شما درش مقیمی، زمینی که خانه های مردم توش است. حالا اون زمین میخواد خانه، خانه بنایی باشد، میخواد خیمه باشد، میخواد گنبد و بارگاه باشد، به این میگن دار. خیلی خوب میگن به لام تأکید لدار الاخرتو. آخرت وصف دار. آخرت یعنی چی؟ یعنی دار آخرت، یعنی داری منزلگاهی پایانی، اونی که بهش میگن شما منزلگاه ابدی. دار الاخره یعنی دار الاخیر، آخرین منزلگاه، آخرین خانه. توجه میکنید که شما دیگه تو آخرین خانه، اونجا اقامت همیشگی شماست. توجه میکنید اون دیگه مالی شماست. دار الاخره بهش میگن یعنی خانه اخیر، خانه پایانی. از اونجا دیگه نقل و انتقالی نیست. تمام خانه های قبلی شما هی جا به جا میشین. اونجا که رسیدید محل اقامت آخر شماست. بنابراین این میشه دار الاخره، منزلگاه ابدی. این دار آخرت، منزلگاه ابدی، این مبتدا. خبرش خیرون. میگه این منزلگاه ابدی خیر است. خیر داره نسبت به چی خیره؟ داره تفضیل میدهد دار الاخرت را بر دنیا، به جهت اینکه نعیم دنیا زود گذر است، زائل میشد، و معظم نعیم دنیا درش مؤاخذه و عذابه. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. بنابراین نعیم دنیا هم زود گذر است، هم درش مؤاخذه و عقاب وجود دارد و برطرف می شد. اما نعیم آخرت چیه؟ ابدیست دیگه. پس ابدیت بهتره یه چیزیست که زود گذره. رضا میگه ولدار الاخرت و خیرون، یعنی خیرون نسبت به حیات دنیا. نسبت به حیات دنیوی شما خیر است. خب از این طرف خیر را چه گذاشته است؟ مطلق گذاشته، خیرون. درسته؟ خیرون نسبت به چی؟ در چه جهت؟ نمیگه. بنابراین اطلاقش افاده چه میکنه؟ افاده عموم. یعنی از هر نظر تو بخوای در نظر بگیری، دار آخرت نسبت به دار دنیا و زندگی دنیا چیه؟ خیر. از لذائذش بخوای بگیری خیره، از نعم الهی بخوای بگیری خیر است. بفرمایید که هر چیزی که شما در دنیا داشته باشید بهتر از اون را به مراتب در آخرت و عقبا خواهید داشت. بنابراین آن خیر، بله، وقتی که مطلق گذاشت و نگفت خیرون مثلا فی لذت ها، خیرون فی زیبایی ها، خیرون فی الاطعمه، خیرون فی الانکه ها، خیرون فی المشروبات، نه، میگه خیرون یعنی خیرون فی همه چیز. بله گفتم که تفصیل آخرت است بر دنیا، اما این تفصیل در چه جهته؟ بگو مطلق گذاشته است، یعنی در همه جهات، در همه جهات آخرت بر دنیا برتری دارد. خیلی خوب، خیرون، آیا خیر برای همه هست؟ نه، میگه خیرون للذین یتقون. للذین لام حرف جر، الذین هم که موصولش در محل جر، للذین متعلق به خیرون، خیرون للذین یتقون، بهتر است برای اونایی که چه دارند؟ تقوا پیشه کرده اند. پس برای همه بهتر نیست، برای بعضی ها تو آخرت مصیبت عظماست. توجه میکنید، تازه اول بدبختی و نکبت و عذاب و بفرمایید ایناشون است. خیرون للذین یتقون، خیر است برای اون کسانی که یتقون، هم فعل مضارع آورده، یعنی علت دوام بر چه هستند؟ آقای پیرعلی، علت دوام بر تقوای الهی هستند. استمرار تقواشون، تقوای یه روز و دو روز و اینا نیست. یتقون علت دوام، به نحو دوام و استمرار در زندگی دنیاشون مراعات خدا رو تو زندگی دنیاشون میکنن، تقوای الهی دارن. برای اینا خیره، نه برای بقیه. نه برای بقیه معلوم نیست خیری هم درش باشه. خیرون للذین یتقون. بعد امر به تعقل میکنه، افلا تعقلون. این امر به تعقلش، بله، خیلی نکته مهمی است. همزه استفهام، استفهام توبیخی است یا تحذیری، میخواد بر حذر بدارد. خیلی خوب، افلا، فاش، تفریعه، حرف عطف تفریع، یعنی تفریعه بر آنچه که گفتی، تفریعه بر این خیر. وقتی که زندگی آخرت خیر است، وقتی که زندگی دنیا در حد بازی و لهو و لعب بیشتر نیست، خیلی خوب، پس چرا همه شما تماما رفته است نسبت به این لهو و لعب و حیات واقعی خودتون رو فراموش کرده اید؟ توجه می فرمایید؟ پس فا تفریع بر مقایسه این دو تا حیات، زندگی دنیا و زندگی آخرت. طرف برای شما وصف میکند دیگه، تعقل، افلا تعقلون، لای نافیه، تعقلون یعنی فکر کنید دیگه. وقتی داستان اینه، آدمی که عقل دارد کدومش را اختیار میکند؟ افلا تعقلون، خب لای نافیه، تعقلون هم فعل مضارع و فاعلش. در واقع خدای سبحان، توجه میفرمایید، عیب میگیرد بر شیفتگان دنیا. میگه دنیا پرستان، دنیا زدگان، اینا تعقل نمی کنند. اگر تعقل بکنند مختصات دوتا حیات را، مختصات دوتا دار را، دوتا زندگی را، اوصافشون، نعیمشون، و اگر اینا درش تعقل بکنند، تصمیمشون را درست خواهند گرفت، خطا نمی کنند. اما مشکل این است که تعقل نمی کنند. لذا به نحو استفهام توبیخی میگد افلا تعقلون. بابا عقل دارید خودتون. شما یک حیاتی دارید که میگه ندیدید، ندیدید زوال دنیا رو ندیده ای؟ زوال دنیا رو که دیدید، این که زندگی دنیا با سختی ها با ناملایمات توامانه است ندیدید؟ آیا زندگی دنیا همش لهو و لعب و کیف کردن است؟ یا تو 24 ساعت باید که 20 ساعت بفرمایید 3 ساعت و نیمش جون بکند؟ اگر بتواند یه چند دقیقه ای کیف کند، بله؟ اینجور نیست که تمام زندگی دنیا هم لهو و لعب باشد که. خب پس بنابراین این مقایسه زندگی دنیا در مقابل زندگی آخرت، زوالش هم که مشهوده، شهودش هم به این است که ما داریم میبینیم در مقابل چشمامون پدرانمون رفتن، مادرانمون رفتن، بفرمایید نزدیکانمون رفتن، دوستانمون. خب پس بنابراین اینا اقوا شاهد است که ما میریم دیگه، که پس زائل میشه میگذریم. اما آخرت جاودانه، بقا دارد، میموند. لذا میگن افلا تعقلو، عقل دونو به کار نمیندازی؟ درک و شعور دونو به کار نمیندازی؟ امر به تعقل میکنند، توجه میکنید؟ یعنی وقتی استفهام میکند که چرا تعقل نمیکنید، یعنی تعقل کنید، فکر کنید، ببینید باید کدوم رو اختیار کرد. خب حرم یه لحظه فکر کرد، تعقل کرد و با تعقل یک لحظه شد حر. درسته؟ بفرمایید شما زهیر ابن قینم یه لحظه تفکر کرد و با تفکر یک لحظه شد زهیر ابن قین و هاکذا بقیه اونایی که مسیر صحیح رو اختیار کردن. و اما اونایی که تعقل نکردن، گفتن حالا باشه تا بعد، عجله نکن. خیلی خوب، اونایی که تعقل نکردن در این قضایا، اونا چه شدن؟ اونا فرصتهاشون از دستشون رفت، دچار فرصت سوزی شدن. توجه میکنی؟ بله. مثل عبیدالله ابن حر جوفی. خب عبیدالله حر جوفی شیعیون در جنگ صفین در خدمت امیرالمومنین بوده است و شیعه است. مامقانی براش می نویسد صحیح الاعتقاد فاسد العمل، یعنی شیعه فاسق. درسته؟ خب نتیجه‌ش هم تعقل نکرد، دست رد زد به دعوت امام حسین و 2 سال ظاهراً بعد قصه کربلا بیشتر زنده نیست. و اول من زار الحسین به کربلا عبیدالله ابن حر جوفی است. چون دور شد، آقا بهش گفتن از ما فاصله بگیر، حتی چی؟ آره، صدای نشنوی، صدای کمک خواستن ما و ناییه ما رو نشنوی، فریاد ما رو صداشو نشنوی، دور شو از اینجا و بپرهیز که جزو قتله ما باشی. گفت لا انشاءالله، گفت یقینا من جزو قتله نخواهم بود و چشم دورم میشم که صدای شما رو نشنوی. دور شد از کربلا، خبر شهادت امام حسین بهش رسید، طاقت نیاورد، برگشت آمد. وقتی آمد که دفن امام حسین تمام شده بود، توجه میفهم بالا سر قبر آقا شاعرم هست، چون در شهر حالشون نمیسد نجاشی، شاعرون فارسون فاتکون، شاعر است و سوارکار است و شجاع است و فاتکون. فاتک رو بخوام معنی کنیم یعنی تروریست، چون میفهم یعنی خون ریز. بله، این بنده خدا شاعرم بود، آمد یک مرثیه بلند بالا دارد در رسای امام حسین. این شعرهایی که گفته بود و شروع کرد مرثیه رو به خوندن بالا سر قبر امام حسین و های های عشق میرید. اول من زار الحسین اینه، اول من رسا امام حسین رو رسا گفت، مرثیه گفت برای امام حسین، اولینشون اینه. خود عبیدالله ابن حرجم شد مرثیه سرای امام حسین، شد گریه کننده بر امام حسین، شد زائر امام حسین، اینا رو شد، درسته؟ اما شهید کربلا نشد. خب یعنی که افلا تعقلون، اما هر با تعقل شد شهید کرد، زهیر ابن قین با تعقل شد شهید کرد، لذا امر به تعقل میکنن. اول قرآن تا آخر قرآن رو شما نگاه کنید، همه جا امر به چیست؟ به تعقل است، که تعقل کنید، راهتون رو با عقل پیدا کنید. و صلی الله علی محمد و آله. نه کاری بود نه.